سیما 162.
با آغاز سال دوم جنگ تحمیلی، عملیات‌های بزرگی آغاز شد که دشمن را به بیرون رفتن از خاک کشورمان وادار کرد. در ادامه، عملیات والفجر 2، 3 و 4 سبب شد که نیروهای ایرانی وارد خاک عراق شوند. چند هفته بعد از این پیروزی‌های عظیم سپاه اسلام در سال 1362، کشور با مشکلی جدی روبرو شد. کمبود کالاهای اساسی مصرفی مردم در شهرها، انبارها خالی شده و معیشت عمومی مردم در خطر بود. تولید داخلی جوابگوی نیاز کشور نبود و اقلام وارداتی در بندرها دپو شده بود. نیروی انسانی و خودروهای حمل و نقل سنگین هم برای این کار کم بود. بندر امام و بندر بوشهر آمادگی پذیرش کشتی‌ها را نداشت. بدینسان واردات کشور به صورت کامل به بندر عباس منتقل شد. آقایان رستگاران و سالمی از مسئولان وقت وزارت راه و ترابری:
یه روزی 120 تا کشتی توی بندر عباس باستاد.
حدود 120 فروند کشتی که هر کدومش به طور متوسط حدود 30,000 تن کالا از قبیل گندم، برنج، شکر، روغن و بقیه کالاهای اساسی، علوفه دامی، کود شیمیایی که مورد نیاز مردم بود، یعنی در واقع نیازهای حیاتی اون زمان بود، اینا رو وارد کرده بود توی لنگرگاه بندر عباس. اینا منتظر ورود کامیون
داره. حجم کالاهایی که باید در چند بندر خالی می شدند به ناگهان در بندر عباس متمرکز شد.
گوشت از استرالیا می مد، از جای دیگه می مد.
آقای کرباسیان، معاون وقت وزارت راه و ترابری:
و بیایم به سمت تخم مرغ و کره و پنیر و اینها.
دکتر ترکان، استاندار وقت هرمزگان:
حتی بعضی از مواد معدنی برای ذوب‌آهن اصفهان وارد می‌کردیم، یا مثلا کالاهای صنعتی که مواد اولیه کارخونه‌ها بودن باید به موقع می‌رسیدن و تخلیه می‌شدن. بنابراین کالا رسیده بود اونجا، رو دریا بود، ما نمی‌تونستیم تخلیهش کنیم.
شب‌ها منظره چراغ‌های روشن کشتی‌ها که گاه به 100 کشتی می‌رسید مانند شهری شناور روی آب به چشم می‌آمد. اما این منظره ظاهراً زیبا در دل خود یک زنگ خطر جدی را برای مسئولان به همراه داشت. دموراژ، حق توقفی که دولت ایران باید به کشتی ها می پرداخت. این عدد برای هر روز توقف یک کشتی 8,000 دلار بود که با احتساب تعداد کشتی ها و روزهای معطلی رقمی هنگفت برای اقتصاد کشور به شمار می رفت.
تهران 24 ساعت بیشتر گندم نداشت.
مدیر کل وقت آقای منصفی نژاد میگفتن چرا من تو سیلوها اصلا گندم ندارم.
کشور دچار مشکل گندم شد. تعداد کامیون‌ها در کشور کم بود و همانهایی هم که بود فرسوده بود و مشکل تأمین قطعات داشت.
گزارش‌های مکرری از سوی به اصطلاح مسئولین وقت وزارت راه و ترابری به دولت می‌نوشتن که رانندگان از نظر لوازم یدکی در مضایق هستن.
تأمین قطعه، حتی تأمین روغن، حتی تأمین فیلتر، باتری، همه اینها وارداتی بود.
شرایط کاری بسیار شرایط سخت.
تو بندر عباس ما تریلی که ما داشتیم 40 دستگاه، کلن بومی استان هرمزگان 40 دستگاه تریلی داشت.
ماشین هم مثلا نبود اینقدر ماشین باشه، ماشین کم بود.
تخصیص ارز با مشکل مواجه بود. به لحاظ اینکه همه کشور نیاز به ارز داشت.
برای تأمین قطعات بعضن ما نفراتی رو با کیف پول میفرستادیم با لنج به دبی، از مغازه به مغازه خرید میکردن و میبردن داخل ایران.
احتمال بمباران شدن کشتی های در انتظار تخلیه توسط عراق، احتمال خراب شدن محصولات، لزوم پرداخت حق توقف کشتی ها که مبلغی زیاد میشد و مشکلات تخلیه و ارسال بار مسئولان را نگران کرده بود.
فکر میکنم آذر 62 بود.
این شرایط سبب شد 26 آذر 1362 گروهی از مسئولان وقت برای کسب تکلیف خدمت امام برسند.
شب بود و دریا موجهایی بس خروشان داشت، گویی تمام آسمان آن شب سر آشوب و طوفان داشت. آن شب به قدر یک جهان چشم سیاه ابر باران داشت. کشتی مسافرهای حیران و هراسان داشت.
گزارشی بود که آقای دکتر نجات حسینیان و آقای دکتر کرباسیان گزارش رو رفته بودن به حضرت امام داده بودن.
آنگاه امام خمینی امید مستضعفان جهان و جانات مهمی ایراد فرمودن.
امام خمینی به جای آنکه مشکل را بدون حل جلوه دهد، با ادبیاتی ساده و صریح فرمانی راهگشا و کاربردی صادر کرد. اگر در هر شهری 4 تا کامیون برود به اینجاها، تمام حل می شود مسئله.
اگر در هر شهر 4 تا کامیون برود به اینجاها، تمام حل می شود مسئله.
اما در آن هنگام جان ناخدا لبریز از امید، قوقای دل در چهره پنهان داشت. آرام بود و با خدای خیش پیمان داشت. آرام بود و با خدای خیش پیمان داشت.
با این فرمان امام، کامیونداران به میدان آمدند. سیل حرکت راننده ها به سمت بندر عباس آغاز شد.
ما مطلع شدیم از طریق رسانه ها و از طریق سندیکایی که داشتیم، مراجعه می کردیم هر روز به اونجا برای گرفتن بار.
اخبار ساعت 2 بعد از ظهر اعلام کرده بودن.
از صدا و سیما این مسئله رو شنیدیم و به ما اعلام کردن.
مطلع شدیم که حضرت امام دستور فرمودن کلیه کامیون ها اعزام بشن به موادی ورودی.
کلیه راننده آمس که یک به هر صورت انفجاری در بدنشون به وجود اومده بود، همگی هجوم آوردن که آقا یه راه حلی برای ما پیاده کنیم، ما باید چیکار بکنیم، به ما راهنمایی کنیم.
دستور امام صادر شد کشتیار خالی کنیم.
از هر جا که بود، حتی بعضیا تو خود شیراز نبودن، تو شهرستان ها بودن،
فوری همشون خبر گفت هم امشب باشت حرکت کنین.
حرکت کردم رفتم،
اصلا تو خونه شونم نرفتم،
رفتم تو یک ماه تو بیابونا بودم.
ما تو این خونه تنها بودیم، من و با این دوتا بچه. وقتی اومدن خیلی چهره شون عوض شد، ریشه شون بلند و اینا، ولی من اصلا احساس دلتنگی نمی کردم، فقط گوشم به تلویزیون.
سال 62 حدوداً 4000 کامیون روانه شدن برای بندر.
اول آستانی که رسید بندر عباس ما بودیم.
ما کلیه کامیونداران و استان رو بعد بحثیت کردیم، بعد همهشون رو روانه کردیم برای بندر. خودمونم مطلع شدیم که بندر صد فروند کشتی فقط برای تخلیه منتظر بودن.
ما کامیونداران آذربایجان شرقی تا آخرین قطره خون خود آماده همه گونه فداکاری، همکاری و جانبازی می باشیم.
با اطلاع رسانی به هم دیگه کلن نزدیک 4000-5000 دستگاه کامیون روزانه روانه بنادر شدیم.
راننده کل آذربایجان علی خصوص تبریز همه چون بسیط شدن برای آوردن بار.
صفای طولانی از همه چی، تریلی رفت، کامیون رفت، کامیونت رفت، هر کی هر چی دستش بود حرکت کرد رفت اونجا.
حضرت امام وقتی در همچنین وضعیت پیش اومد، گفتن علاوه بری که اگر این لوازمات به عراق برسه یه مقداری کمک بهش میشه، ضمنی که بیت المال مردم از بین میره.
امام هم میشناختن دیگه، ما وقتی انقلاب اون عظمت رو انجام داده بودن مردم رو میشناختن، قشرا رو میشناختن.
حضرت امام اعلام کرده بود، ما توی زاهدان بودیم، ماشین بار خالی کردیم، میخواستیم بریم چابهار، چابهار دیگه نرفتیم و برگشتیم باز به رود به طرف بندر عباس.
اینا همه پذیرفتن که یک مشکل به وجود اومده و اون مشکل هم به تک تکشون مرتبط. حرکت کرد.
صبح است و دریا رام و آرام است، کشتی به آرامی به ساحل میرسد. آری چون ناخدا در آن شب طوفان به ساحل سخت ایمان داشت، به ساحل سخت ایمان داشت. چون ناخدا در آن شب طوفان به ساحل سخت ایمان داشت.
گاهی آمارها و ارقام و پیشبینی ها درست از آب در نمی آیند و شیرینی نتیجه همه ی حساب و کتاب ها را زیر و رو می کند. مثل همین تخلیه کشتی ها که قرار بود زمان زیادی صرف آن شود، اما شور و شوق و غیرت مردم در مدتی کوتاه همه چیز را تمام کرد.
انتقال کامیون به خود بندر به لحاظ اینکه بندر توسعه نیافته بود، اونم خیلی سخت بود. علاوه این که سه شیفت کار میکرد.
اون زمان هنوز اسکله شهید رجایی به این حالت نبود.
چون بندر ساخته شده نبود، محوطه بندری نداشت.
اسفارتی وجود نداشت تو ترمینال.
هنوز اسکله شهید رجایی اصلا به وجود نیامده بود در اون ساعت.
محوطه هایی که الان شما میبینید ترتمیز و پاکیزه و مثلا لیفت تراک میاد کانتینر رو برمی‌داره، اینا نبود. بیابون بود و خاک و خل.
بیشتر از خود باهنر که الان هستش از اونجا بارگیری میشد. اونجا یه اسکله کوچیکی بود.
با اون کمبود امکانات جونمون رو وسط کردیم.
باید بپذیریم در خود مبادی ورودی هم کمترین امکانات،
یعنی برق نبود، آب نبود.
تو بندر عباس، ترمینال بندر عباس میرفتیم، حمام نبود اونجا.
اکثرا بچه‌ها دچار ناراحتی کلی شدن تو اون مقطع.
شما بندر عباس تشریف برده باشین، 15 کیلومتر 20 کیلومتریش یه دورایی از بابا غلام میگن، میریم برای بندر لنگه. از اونجا دیگه راه نبود تا خود اسکله شهید باهنر.
120 کشتی بعدش هم قرار نبود که همین 120 کشتی تموم بشه، همینجوری میمد.
یه راه دیگه هم اینه که کالا رو فعلا خالی کنیم، یه محبته یه جایی بریزیم رو زمین، کشتی رو آزاد کنیم بره، دموراژ ندیم، بعد اینو به تدریج ببریم.
اصلا برای ما خواب معنی نداشت.
یه چیزی به اسم جهاد تخلیه بنادر اتفاق افتاد و همه آمدن.
3-4 روز ما در صف نوبت بودیم.
3-3-20 پشت سرم بندر عباس به رشت ما گندم برده بودیم
و اونجا پای کشتی و من موندم تا کشتی رو خالی کردیم.
شوروی سابق خیال کرد که ما اینا رو ریختیم سو سد عرز. بعد خودشون تعجب میکردن، تو روزنامه‌شون اعلام کردن که ایران به خاطر اینکه دموراژ پرداخت نکنه گندم رو ریخت به سلاب رودخانه عرز.
سرانجام همت و غیرت مردم نتیجه داد، بارها تخلیه شد و به مقصد رسید. آذوقه و نیازمندی های مردم تأمین شد و تدارکات جبهه ها به دست رزمنده های در حال نبرد رسید و مسئولان نفسی راحت کشیدند.
نفس گرم امام تو همه جاها، تو همه زمینه ها کارساز و چارساز بود.
حتی رفت آمد شهر بندر عباس رو مختل کرده بود.
کلام امام، نفوذ کلام امام و شرایط اون روز کشور بگونه ای شد که دیگه گفتن آقا بحث نمیخوای.
مجددن میگفتن بریم متوسل بشیم، حضرت امام دستور بدن دیگه بسته، دیگه نیانی انقدر.
راننده الحق و والانصاف که عشق به معشوق رو نشون دادن، که وقتی که معشوقشون پیام داد چجور رفتن برای اینکه بنادر رو تخلیه کنن.
فوق‌العاده جمله ساده رو امام گفتن که چیزه، آقایون رانندگان برن بارا رو بردارن بیارن.
همین سه کلمه برای راننده ما یه منشور بود
به همین سادگی، یعنی هیچ اتفاق ویژه‌ای اونجا نیفتاد.
راننده ها بی توقف آنقدر رفتند و برگشتند تا بحران از میان رفت.
خدا به خلق ما توی توی تو کرده از آستین توده ها. روزها کوشم و شب نخوابم، پاسی دارم از انقلابم.
مستند پنجره بود که تقدیم شما شنوندگان عزیز و همراهان رادیو معارف شد. ساعت همینک 20:45 و 20 ثانیه است. در لحظه های شبانگاهی با افتخار در کنار شما هستیم و حکایت حکمت آموزی رو در این لحظه تقدیم شما میکنم با موضوع هرچه کنی به خود کنی. گویند درویشی در کوچه ها میگردید و پشت سر هم میگفت هرچه کنی به خود کنی. زنی صدای او را شنید و با خود گفت این درویش که کار بدی نکرده است، اما من بلایی به سرش می آورم که گناه نکرده جزا ببیند و حرفش غلط از کار درآید. زن به خانه رفت، قرص نانی را به زهر آلوده کرد و به درویش داد. درویش خدا را شکر کرد و راه افتاد. در راه به پسرکی رسید. پسرک گفت درویش من خیلی بازی کردم و گرسنه‌ام، نانی داری بدهی بخورم؟ درویش نان آلوده‌ای که از زن گرفته بود به پسرک داد. پسرک خورد و حالش به هم خورد. بچه ها دوان دوان به سراغ مادر پسرک رفتند و گفتند که حال پسرت خراب شده است. زن سراسیمه سر رسید، بچهش را در حال مرگ دید و درویش را بالای سرش. زن درویش را شناخت و گفت تو اینجا چه می کنی؟ درویش گفت پسرک گرسنه بود، نانی را که تو به من دادی به او دادم. زن دو دستی بر سر خیش زد و گفت راست گفتی، هر چه کنی به خود کنی گر همه نیکو بد کنی.
ای خوشا آن دل که آزاری نمی آید از او، آزاری نمی آید از او. غیر کار عاشقی، غیر کار عاشقی کاری نمی آید از او، کاری نمی آید از او. گرز ما دوری کند آن خرمن گل دور نیست. همدمی با هر خس و خاری نمی آید از او، همدمی با هر خس و خاری نمی آید از او.
ای خوشا آن دل که آزاری نمی آید از او، غیر کار عاشقی کاری نمی آید از او. گر ز ما دوری کند آن خرمن گل دور نیست، همدمی با هر خس و خاری نمی آید از او، همدمی با هر خس و خاری نمی آید از او.
ساعت 20:49 و 20 ثانیه است. دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه شمیم احکام باشید که احکام شرعی کوتاه توسط حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده بیان میشه و در ادامه کلام ناب شهید شمران تقدیم شما خواهد شد در ساعت 20:55. همینک با اعلام ساعت 20:49 و 48 ثانیه دعوت میکنم شنونده برنامه شمیم احکام باشید که توسط حجت الاسلام فلاح‌زاده بیان میشه.
شمیم احکام، مروری کوتاه بر یک حکم شرعی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنیم خدمت شما گرامیان شنوندگان محترم برنامه شمیم احکام. در این برنامه همچنان که مستحضرید ما یه سری شباهت ها و تفاوت های احکام شرعی رو عرض میکنیم. یکی از موضوعات مهم احکام شرعی بحث جهاد و دفاع است. خب جزء فروع دین برای ما از کودکی شمردند و یاد دادن بمون که یکی از فروع دین جهاد دیگه، و شاید افراد هم با احکام اون کمتر آشنا باشن. بعضی ها ممکنه در عمرشون توفیق عمل به این واجب رو نداشته باشن، اما هرچند برخی جهاد رو به دو بخش جهاد ابتدایی و جهاد دفاعی تقسیم کردن، اما حالا ما در تقسیمی که داریم یکی رو اسمش میذاریم جهاد، دیگری رو دفاع. این دو یک شباهت هایی با هم داره. اولا هر دو واجب است، یعنی به عنوان یک تکلیف هم جهاد در صورتی که دستور امام معصوم یا نائب امام باشد، و دفاع هم واجب است، یعنی یک تکلیف شرعی است و در صورتی که شرایطش برای کسی موجود باشه باید به اون عمل کند. این اولا. ثانیا هر دو واجب کفایی است. واجب کفایی در مقابل واجب عینی است. واجب عینی یعنی تک تک افراد دارای شرایط برشون واجب است که به این عمل کنن، مثل نماز، مثل روزه. اما واجب کفایی همچنان که از لفظش معلوم هست، یعنی به قدر کفایت اگر اقدام کردن و عمل کردن دیگه از دیگران ساقط است، مثل امر به معروف و نهی از منکر که قبلا اشاره کردیم، مثل همه حضور در جبهه، دفاع.
بیان احکام فقهی شبیه به هم یا متفاوت از هم با توضیح حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده.
شاید یادتون باشه بعضیا که سنتون اقتضا میکنه در زمان 8 سال دفاع مقدس، وقتی که از محضر مراجع معظم تقلید و امام راه رضوان الله تعالی علیهم اجمعین سوال می شد که آیا رفتن به جبهه واجب است یا نه، جواب می دادن تا زمانی که جبهه نیاز به نیرو دارد رفتن به جبهه واجب هست، اما زمانی که دیگه نیازی نباشه، یعنی مسئولان امر، فرماندهان، کسانی که دست اندر کار هستند، اگر اعلام کردن دیگه نیازی نیست، بر دیگران فعلا واجب نیست تا موقعیتش پیش بیاید. لذا این چنین نیست که اگر مثلا دشمن به کشور اسلامی، به بلاد اسلامی حمله کرد، همه مردم از زن و مرد باید حضور پیدا کنند. نه، این چنین نیست، بلکه به قدر کفایت. نمونه بارز اون رو افراد در نماز بر میت، خب اگر مسلمانی از دنیا رفت، یک نفر که بر او نماز خونده باشد یا بخواند از دیگران ساقطه، دیگه واجب نیست، و اگر اونها شرکت نکردن و نماز بر میت نخواندن ترک واجب نکردن. لذا هم جهاد هم دفاع، یا به تعبیر دیگر جهاد ابتدایی و جهاد دفاعی، واجب کفایی است. به قدر نیاز وقتی که اقدام شد و غرض شارع حاصل شد، یا به تعبیر دیگر دفاع حاصل شد، دشمن دفع شد، از خطر جلوگیری شد، دیگه از دیگران ساقط است. و حتی دفاع شخصی که یکی از اقسام دفاع، دفاع از جان و حقوق مربوط به خود شخص است. لذا اگر خودش از خودش دفاع کرد یا کسی دیگه ای اومد دشمن رو دفع کرد، بر خودش واجب نیست، یا اگه خودش توانایی داشت بر دیگران واجب نیست او رو کمک کنن. امیدواریم که همه بتوانیم احکام شرعی رو یاد بگیریم و به اون عمل کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله. سبحان الله حمد لله و لا اله الا الله.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جا بدان.
روی موج مهربان،
صدای فضیلت و فطرت.
آن که با روح خدا هم سفر دلها بود، آن که در خلوت اندیشه خود با ما بود.
کلام ناب،
سیرتی داشت که در پرده صورت ننشست، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود.
آن کسانی موفق ترند که برنامه های دراز مدت تری داشته باشند، بتوانند برای مدت طویل برنامه بریزند، و الا هیچ برنامه اقتصادی در عرض یه ماه، دو ماه یا یک سال پیروز نمی شود. محال است که پیروز شود. به یاد دارم که یکی از بزرگان ما هنگامی که سخن می گفتند و بین انسان ها و انبیا مقایسه می کرد و می گفت انبیا کسانی هستند که برنامه دراز مدت آنها تا ابدیت استمرار پیدا می کند، یعنی حتی تا روز قیامت را نیز شامل می شود. ببینید چه برنامه طویل و درازی انبیا ریختند که از ازلیت تا به ابدیت و حتی روز قیامت در برنامه آنها ملحوظ می شود. و این را می گویند برنامه خدایی و همه جانبه. و می گویند بیسمارک، صدر اعظم آلمان که استقلال آلمان را تأمین کرد، کسی بود که برنامه 50 ساله می ریخت و به همین علت پیروز شد و باعث وحدت آلمان ها و استقلال آنها گردید. هنگامی که در تاریخ آدمی را پیدا می کنند که برای 50 سال آینده فکر می کند و برنامه می ریزد، می گویند این بزرگترین نابغه دنیاست. و نبی اکرم یا انبیا کسانی هستند که برای بی نهایت برنامه دارند و نقشه می ریزند و انسان ها را به دنبال این نقشه فرا می خوانند. شما نمی توانید برنامه ای را پیاده کنید که لااقل تا 4-5 سال را محاسبه نکرده باشید. محال است. این را می گویند برنامه و طراحی. و در دوران سازندگی انقلاب بعد از خودسازی مهمترین است طراحی و برنامه ریزی است. نمی توان اجتماعی را ساخت، نمی توان مسجدی را بنا کرد مگر آنکه طرحی و برنامه ای داشته باشد. محال است.
همیشه آشنا هر کجا نگاه می کنم قطری از کلام روشن تو می بزن.
برای